یه شب که رو تختش لم داده و نزدیکانش دور اون جمع شده بودن گفت: من زندگی را دوست دارم و میخواهم تا دنیا دنیاست بمانم و پادشاهی کنم و هیچ کس به جای من بر تخت ننشیند. به نظر شما چاره این کار چیست؟ مرد حکیم و فرزانه‌ای که تو محفل پادشاه نشسته بود گفت:
من درختی میشناسم که میوه‌هایش حیات بخش است. هر کس از میوه این درخت بخورد زندگی جاوید می‌یابد. این درخت در هندوستان است و به درخت زندگی بخش مشهور است. هر کس از میوه این درخت بخورد نه پیر می‌شود و نه می‌میرد.
پادشاه تا این حرف رو شنید خوشحال شد و گفت: این درختی که میگویی نام دیگری هم دارد؟ مرد فرزانه گفت:
آه نمیدانم، فقط میدانم که این درخت در هندوستان است و میوه هایش زندگی بخش است. همین.
پادشاه تصمیم گرفت هر طور شده میوه اون درخت رو به دست بیاره و زندگی جاودان پیدا کنه و تا دنیا دنیاست پادشاه بمونه و حکمرانی کنه. پس رو کرد به یکی از نزدیکانش و گفت:
به هندوستان میروی و تا میوه های آن درخت را نیافته ای باز نمی گردی. اگر از میوه های آن درخت برایم بیاوری، تو را وزیر اعظم خود می کنم. ولی اگر دست خالی بازگردی، تو را به دست جلاد می سپارم. پس همان بهتر که تا میوه های آن درخت را نیافته ای باز نگردی. هر جا که باشی خرج راحت را برایت می فرستم. اکنون نیز سرمایه‌ای فراوان در اختیارت می گذارم تا راهی دیار هندوستان شوی و درخت زندگی بخش را پیدا کنی و میوه هایش را برایم بیاوری. تعجیل کن که وقت تنگ است.
قاصد پادشاه راه هندوستان رو در پیش گرفت و بعد از ماه‌ها به این سرزمین رسید. چند ماه گشت ولی اثری از درخت زندگی پیدا نکرد. بازم گشت و به همه ولایت‌های هندوستان سر کشید. به هر خونه‌ای که رسید در زد و سراغ درخت زندگی رو گرفت. ولی هیچ کس نشونی از درخت زندگی نداشت. قاصد اونقدر دنبال درخت زندگی بخش گشته بود که بیشتر مردم می شناختنش و هر کس اونو می دید مسخرش می کرد و می خندید. یه روز پیرمردی رو به قاصد کرد و گفت:
ای بیچاره، بیهوده می کردی. چنین درختی وجود ندارد. اگر وجود داشت، چرا هر روز این همه مردم از بیماری و درد می میرند؟
جوانی که شاهد گفتگوی پیرمرد و قاصد بود با تمسخر گفت:
اگر بیشتر بگردی حتما میابی. آدم بزرگی چون تو که قاصد پادشاهی، مگر میشود ناامید شود و دست خالی به سرزمینش بازگردد؟ باز هم جستجو کن، جوینده یابنده است.
هر کس یه نشونی خیالی به قاصد میداد. قاصد بیچاره میگشت و میگشت، اما بیفایده بود. پادشاه هم برای اون خرج سفر میفرستاد تا بتونه به گشتن ادامه بده. قاصد سالها گشت اما بیفایده بود. اون که از پیدا کردن درخت زندگی ناامید شده بود، تصمیم گرفت به دیار خودش برگرده. تو راه برگشت شنید که توی کوهستانی دور دست دانای فرزانه‌ای زندگی میکنه. دانایی که جواب هر سؤالی رو میدونه و مردم برای رفع مشکلاتشون به اون مراجعه میکنن. قاصد پادشاه که نور امیدی تو دلش تابیده بود، از شنیدن این خبر خوشحال شد و به طرف کوهستانی که نشونی دانای فرزانه بود راه افتاد. اون با زحمت زیاد دانای فرزانه رو پیدا و با ناامیدی همه ماجرا رو تعریف کرد. گفت که پادشاه اونو دنبال درخت زندگی فرستاده و سالهاست میگرده و پیدا نمیکنه. بعد نفس بلندی کشید و ادامه داد: من سالها گشتم اما درخت زندگی را نیافتم. معلوم می شود آن مردی که چنین سخنی به پادشاه گفته دروغگویی بیش نبوده است، دروغگویی که پادشاه سخنش را باور کرده. من بسیار گشتم اما اصلاً چنین درختی وجود ندارد. دانای فرزانه خندید و گفت:
نه، آن عالمی که چنین سخنی را به پادشاه شما گفته دروغ نگفته است. چنین درختی واقعاً وجود دارد، اما یافتن آن برای هر کسی ساده نیست.
قاصد با تعجب گفت: به راستی چنین درختی وجود دارد؟ پس چرا من با این همه جستجو نیافتمش؟ آن درخت که میگویی چیست و کجاست؟ دانای فرزانه خندید و گفت:
این درخت علم است. این درخت بلند و وسیع است. تو به دنبال ظاهر رفتی و معنی را رها کردی. تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زن نمیابی که معنی هشته ای. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. آن یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات.
قاصد که اونچه میخواست پیدا کرده بود، با خوشحالی با دانای فرزانه خداحافظی کرد و به سمت دیارش برگشت. همراهان گرامی، داستان درخت زندگی بخش رو هم شنیدین. امیدواریم از دو داستان جوان پرمدعا و درخت زندگی بخش بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنید. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن. حالیا فکر سبو کن. چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. آخر الامر گل گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن. حالیا فکر سبو کن. چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را.
همزمان با ایام نوروز و در ماه پرفضیلت رجب،
رادیو معارف را با عطر معنویت و بوی بهار بشنوید.
نغمه های نوروزی. عطر صبح، استفاده از فرصت بهار و آداب مسافرت. هفت صبح.
و اینک پرواز می کنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا،
همراه با راهیان نور
در راهی به آسمان.
8:35
جانم علی جانم.
امیر جانها. بیان فضائل امیر المؤمنین علیه السلام. 9 صبح.
سلام
بر شکوفه و نسیم.
سلام بهار، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارف در ایام نوروز، 9:30 تا 11 صبح.
سلام بر بهار.
روایت رمان با خوانش کتاب گردان قاطرچی‌ها.
11 و 15 دقیقه.
یه ذره بچه هست، اما کل گردان از دستش بیچاره و عاجز شدن. فوق فوقش 14 سالش.
در نگاه باغ معنای بهاران.
بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه امیر مؤمنان علیه السلام در وصف خورشید 16:45.
آفرین، درسته. سوال دوم ازتون میپرسم، به نظر شما چرا در
مسابقه زنده رادیویی اسرانه 17:40 تا 19
ریز آیین محبت تازه کن،
همسایه گفتگوی صمیمانه با اهالی فرهنگ و هنر 23:10
نوبهاران است و عید آشتی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
بله، شما شنونده های خوب رادیو معارف، ساعتی است که این رادیو رو دارید از ساعت 12 امروز شنبه 3 فروردین 1398 هجری شمسی میشنوید و ما خوشحالیم که بعد از گذشتن 4:46 از برنامه های بخش عصرگاهی باز هم در کنار شما هستیم تا ساعت 17:40. اجازه بدید که محضر با سعادتتون عرض بکنم که برنامه وصف خورشید که اولین قسمتش رو الان میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، اختصاص داره به فرستادن درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در کلام و نگاه امام علی علیه السلام، که حتما این برنامه مطمئنن برای شما رهاوردهای خوب، آموزنده و خیرات و برکاتی که به واسطه فرستادن صلوات بر پیامبر مهربان اسلام شامل حال ما خواهد شد رو توضیح خواهد داد. کارشناس این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی هستند. عرض کردم امروز اولین قسمتش، چرا؟ به دلیل اینکه تا 16 فروردین ماه این برنامه انشاءالله دوستان من براتون تهیه و تدارک دیدن و سعی میکنیم که هر روز این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. با این مقدمه در کنار شما میشنویم وصف خورشید از رادیو معارف.
لیل و نهار سایه‌ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
وصف خورشید.
هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود، از ابتدا به نام محمد سرشته بود. دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا بدهد بوسه بر نعال محمد.
لیس کلامی یفی بنعت کمالی، صلی الهی علی النبی و آلی.
ماه بود عکسی از جمال محمد، مشک شمیمی ز زلف و خال محمد. چند نشینی در این سراچه ظلمت، محتجب از نیر کمال محمد. روزن بکشا کتاف بر همه عالم، پرتو خورشید بی زوال محمد.
لیس کلامی یفی بنعت کمالی.
صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما پیروان آیین محمدی. عیدتون مبارک و دلتون خوش و خرم. از رادیو معارف با برنامه وصف خورشید در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا درباره آخرین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله مطالبی تقدیمتون بکنیم. این برنامه انشاءالله تا مبعث حضرت رسول ادامه داره و همونطور که عرض کردم میخوایم درباره خصوصیات و فضایل پیامبر اکرم و همچنین ویژگی‌های دوران مبعث از زبان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مطالبی تقدیم شما عزیزان بکنیم. دلیل این انتخاب هم همونطور که میدونید اینه که امام علی علیه السلام از کودکی با پیامبر خدا بزرگ شدن و تا رحلت اون حضرت همیشه و در همه حال کنار رسول خدا بودن.
گر نبود پرده صفات محمد، خلق بسوزد ز نور ذات محمد. سایه نهان شد چو آفتاب حقیقت، تافتیان از همه جهات محمد. من چه زنم در سخن وریدم اعجاز، عاجزم از شرح معجزات محمد.
دوستان گرامی، با اولین برنامه وصف خورشید از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. دعوت میکنم اولین بخش صحبت‌های حجت الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی، پژوهشگر و کارشناس مباحث قرآنی و روایی رو درباره درود و صلوات بر پیامبر خدا در کلام امام علی علیه السلام بر مبنای خطبه 72 نهج البلاغه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه وصف خورشید. صلوات و درود بر رسول مکرم اسلام و اهل بیت گرامی اون حضرت از جمله وظایفی است که بر دوش مسلمانان گذاشته شده، نه تنها انسانهای عادی که حتی ائمه بزرگوار ما هم در این زمینه حضور پررنگی داشتند و اونها هم بر رسول خدا و اهل بیتش صلوات می‌فرستادند. اصلا یکی از عوامل مهم جبران کاستی‌ها و نواقص در همه امور زندگی ما مسلمانان فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد است. همانطور که ما اگر در اذکار سجده سهو دقت کنیم می‌بینیم فردی که در نمازش دوچار سهو شده، دوچار اشتباه شده، فرمودن دو تا سجده سهو به جا بیاورد و در هر سجده بگوید بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی حتی اگر در نمازت هم اشتباه کردی، سهو ایجاد شد، درود و صلوات بر پیامبر و آل پاکش جبران این کاستی و نقصه. اصلا یکی از عوامل مهم استجابت دعاهای ما که حقیقتاً ازش غافلیم، صلوات بر محمد و آل محمد است. ببینید امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه در آغاز غالب فقراتش صلوات رو ذکر میکند. یعنی اینکه صلوات سری از اسرار الهی است. شما اگر روایاتی که در فضیلت صلوات از بیانات نورانی اهل بیت وارد شده رو ببینید و مورد دقت قرار بدید، متوجه میشید درود بر پیامبر و اهل بیت در همه امور زندگی ما تأثیر شایسته‌ای داره و یکی از اسراری است در محضر خداوند که حقیقتاً ما ازش غافل هستیم. صلوات عاملی برای زیاد شدن رزق و روزی ماست، عاملی برای برکت در امور معنوی و تهذیب نفس ماست. مرحوم شیخ رجب علی خیاط ازش نقل شده که فرمود صلوات یکی از بالهای پرواز انسانه. صلوات عامل برطرف شدن کینه ها، نفاق هاست، عامل پاک شدن از همه گناهان و خطاهای ما. مگر نمیخونیم در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیه السلام که فرمود و جعل صلاتنا علیکم کفارتن لذنوبنا، صلوات کفاره همه گناهان ما محسوب میشه. صلوات عاملی برای رسیدن به همه حاجات ماست و عجیب ثوابهای متعددی که برای این ذکر شریف ذکر کردن. بنابراین به طور یقین و قطع ما میتونیم ادعا بکنیم که اگر کسی صلوات بر پیامبر و آل بیت مکرمش رو کمتر بر زبان جاری کند، جزء خاسرین و زیانکاران در روز قیامت است. هم دنیای او بی ارزش میشود، هم آخرت او بی ارزش. البته ببینید اونقدر این مسئله مهم است که خداوند متعال خودش صلوات رو در قرآنش به خودش نسبت داد. فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا میفرماد من و فرشتگانم هر لحظه بر این پیامبر داریم درود میفرستیم، شما هم بفرستید. فرمود ان الله و ملائکته یصلون، هم جمله اسمیه است هم فعل مضارع است، هر دو نشانه دوام و استمرار، یعنی لحظه به لحظه درود خدا و فرشتگان بر این پیامبر قطع نمیشه. پس چه خوب است ما هم لحظه به لحظه عمر خودمون رو مزین کنیم به نام و یاد رسول مکرم اسلام با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. رسول خدا خودش فرمود هر کس بیشتر در این دنیا بر من صلوات بفرستد او رو در روز قیامت راحت تر می شناسم و شفاعتش می کنم. اما یک سوال، چطور باید صلوات بفرستیم؟ چگونه رسول خدا رو در صلوات هامون دعا کنیم؟ چه الفاظی رو استفاده کنیم؟ چه ویژگی هایی از این رسول نور رو در دعاهامون استفاده بکنیم؟ به نظر میرسد بهترین منبع برای پاسخ به این سوالات کتاب شریف نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام باشه. انشاءالله در این برنامه قصد داریم بریم به سراغ نهج البلاغه، مروری کنیم بر شخصیت رسول مکرم اسلام، جریان بعثت، ویژگی های بعثت و انشاءالله مواردی رو از این کتاب شریف و غریب خدمت شما عزیزان عرض بکنیم.
یا نبی نوری دو عینم، یا نبی نوری دو عینم، درمانی درونی کیلم، درمانی درونی کیلم، هر ساعتی بی طاقتی تو، بی تو بم دنیا بی میلم، بی تو بم دنیا بی میلم. یا نبی نوری دو عینم، یا نبی نوری دو عینم، درمانی درونی کیلم، هر ساعتی بی طاقتی تو، بی تو بم دنیا بی میلم، بی تو بم دنیا بی میلم،
بی تو بم دنیا بی میلم، بی تو بم دنیا بی میلم، بی تو بم دنیا بی میلم، بی تو بم دنیا بی میلم.
طلوع پاداش کسی است که تاریک ترین لحظه های شب را به انتظار نشسته است و چون پیامبر خاتم مبعوث شد تاریک ترین لحظه های جهل رخت بربست و مردمان جهان دوباره خورشید را تجربه کردند. آری از اواخر رجب المرجب پیامبر نور طلوع کرد. دوستان گرامی، همچنان با ویژه برنامه وصف خورشید همراهتونیم تا درباره ویژگی های حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بشنویم و لذت ببریم. این بخش گوشه ای از زندگی درس‌آموز پیامبر.
سالی سیل به درون کعبه راه یافت و دیوارهای خانه خدا را شکست. قریش دیوارها را بالا بردند و وقتی خواستند حجرالاسود را نصب کنند بین سران قبیله ها اختلاف شد. رئیس هر قبیله می‌خواست این افتخار را نصیب خود کند. سرانجام کار بالا گرفت. بزرگان قبیله تشتی پر از خون آوردند و دست خود را در آن فرو بردند و این کار مانند سوگندی بود که به موجب آن باید بجنگند تا پیروز شوند. سرانجام سران قبایل پذیرفتند نخستین کسی را که از در بنی شیبه داخل مسجد شود به داوری بپذیرند و هرچه او گفت انجام دهند. نخستین کسی که داخل شد محمد فرزند عبدالله بود صلوات الله علیه و آله. بزرگان قریش گفتند او امین است، داوری وی را میپذیریم. سپس داستان را به او گفتند. محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم گفت جامعی بگسترانید و چون چنین کردند حجرالاسود را میان